بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 18 فی حال احوال البصیرت هاهنا. بعد از اینکه فرمودن در هشت اکبر هر موجودی به اندازه یه درجه وجودی خود محشور خواهد شد و هیچ چیزی از بین نمی رود و همونطوری که همه موجودات از خدای سبحانه با حفظ ترتیب بدون اینکه همه صادر اول باشن بلکه هر کدام در مرتبه خاص خود قرار دارن، از نظر معاد هم همه به سوی خدای سبحان محشور بشوند بدون اینکه همه به سدرت المنتها راه پیدا کنند، بلکه هر موجودی به اندازه وجودی سعه وجودی خود به خدای سبحان محشور بشود. و معنای هشت هر موجود به سوی خدای سبحان هم بیان شد و این معنا را هم با ادله برهانی بر اساس حرکت جوهری اثبات کردند و هم با مشاهدات و هم با آیات. اونگاه فرمودند کسی که اهل بصیرت باشد همکنون اون هشت اکبر را مشاهده می کند. بیان ذلک این است که اگر عالم ماده تلاش و کوششش این است که به مقصد برسد و اگر عالم ماده محکوم حرکت به دگرگونی است و مقصد عالم حرکت به دگرگونی جهان ثابت و پایدار است، پس مقصد دنیا یک نشأه ثابت است که از او به عنوان دارالقرار یاد می شود. به دارالقرار یک امر حاصل بالفعل است که منزه از دگرگونی و حرکت است. چون منزه از دگرگونی و حرکت است ثابت است. چون ثابت است بالفعل موجود است. چون بالفعل موجود است اگر انسانی بتواند به فعلیت برسد و از نشأه حرکت رهایی یابد و از دگرگونی نجات پیدا کند، میتواند اون نشأه آخرتی که دارالقرار نام دارد و بالفعل است و ثابت است مشاهده کند. انسانی که در دنیا هست بدن او محکوم نشأه دنیاست، یعنی حرکتی دارد و همه احکام عامه حرکت درباره بدن او هست و حواس ظاهری او چون از راه بدن با عالم طبیعت در ارتباط است، بدون شرایط عامه حرکت ادراکی ندارد. یعنی چشم ظاهری او اگر خواست چیزی را ببیند باید همه شرایط مادی را دارا باشد. چیزی که بالفعل موجود نیست، یعنی در نشأه طبیعت و زمان بالفعل موجود نیست بلکه در گذشته موجود بود یا در آینده موجود می شود، قابل احساس با هیچ کدام از حواس ظاهره نیست، زیرا حواس ظاهره از راه ارتباط بدن با خارج کار بکند، بدن هم یک امر مادی است و محکوم قوانین عامه حرکت است و حواس ظاهر هم بدون استمداد از این ادوات ادراکی ندارد. قهرن اگر چیزی را خواستن درک کنن، اون چیز باید با شرایط مادی یافت بشود تا تحت احساس حواس ظاهره باشد ولی بالاتر از حواس ظاهره. اون حواس درونی انسان محکوم به احکام عامه طبیعت و حرکت نیست. چون محکوم به قوانین عامه حرکت نیست، می تواند بالفعل چیزی را مشاهده کند که اون موجود است و محکوم قانون حرکت نیست. چون ثابت شد که دنیا که نشأه حرکت است هدفی دارد و هدف دنیا باید ثابت باشد و از اون هدف ثابت به دارالقرار یاد می شود و دارالقرار باطن دنیاست، نه در عرض دنیا، نه در امتداد دنیا. پس اون دارالقرار یک امری ثابت و بالفعل و موجود. نمی شود گفت الان موجود است. اگر ما گفتیم الان، به ذهن می آید که این الان فاصله بین ماضی و مستقبل است، در حالی که اون نشأه ثابت به دارالقرار در باطن دنیاست، نه در ظاهر دنیا. اون نه ماضی دارد، نه حال دارد، نه استقبال. اگر گفته شد بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است، نه الانی که در مقابل ماضی و مستقبل باشد، الان یعنی بالفعل، نه الان یعنی بین ماضی و مستقبل. اون روایت هم که از امام رضا سلام الله علیه رسید که فرمود بهشت و جهنم الان موجود است و کسی که نپذیرد بهشت و جهنم الان موجود است از ما نیست، اون هم ناظر به آن است که بهشت بالفعل موجود است، جهنم بالفعل موجود است و ماند. اگر چنون که نشأه آخرت با همه خصوصیاتش بالفعل موجود است، نه الان که بین ماضی و مستقبل باشد، اگر یک مدرکی به فعلیت رسید، یعنی به نشأه ثبات رسید، به جایی رسید که منزه از زمان بود، او میتواند در این حال که در بدن هست، به بدن تعلق تدبیری دارد، همه خصوصیات اون نشأه آخرت شد به مقدار هستی خود ادراک کند و ببیند. یعنی به خوبی میتواند جهنم و اهلش را، بهشت و اهلش را، جریان صراط و محاسبه و امثال ذلک را به خوبی ببیند. چرا؟ برای اون که اون بالفعل موجود است، به مدرک هم به مرحله فعلیت رسیده است و همه شرایط عامه ادراک حاصل است، بنابراین مانی برای ادراک نیست. ولی اگر کسی به نشأه فعلیت نرسید، اون نمیتواند عالم بالفعل را درک کند. اگر کسی گرفتار طبیعت و ماده است، باید چیزی را درک کند که تحت قوانین عامه حرکت باشد، یعنی چیزی در برابر چشم ظاهری او یا گوش ظاهری او موجود باشد و ببیند. هرگز او نمیتواند مسئله آخرت را ببیند. لذا وقتی که مرگ فرا میرسد یا قیامت فرا میرسد، نسبت به کفار اینا را مبهوت میکند و تعتیهم بغتتن و تبهتهم، دفعتن میآید اینا را مبهوت میکند. یا اینها با در حال تعجب میگویند من به اسنام مرقد ایران. اما کسانی که در دنیا این مراحل را پشت سر گذاشتن، میگویند به اینکه هازا ما وعدنا ربنا، این همان است که خدای سبحان وعده داد، بدون نگرانی. کافر مبهوت میشود چون دفعتن نشأه را عوض شده مییابد. مؤمن به انتظار یک همچین نشأه به سر می بود، می گفت این همان است که خدای سبحان به ما وعده داده است. بنابراین اگر کسی به مقام ثبات و قرار رسید، دارالقرار را مشاهده می کند، یا قبل از موت، یا عند الموت، یا بعد الموت. مؤمنین خاص کسانی هستند که قبل از موت از نشأه طبیعت رهایی پیدا می کنند، آخرت را میبینند. اوساط کسانی هستند که اندل موت ممکن است این حال برشون پیش بیاید. دیگران بعد از موت باید به تدریج تعلقات دنیایی از اینا گرفته بشود تا صلاحیت پیدا کنن که وارد نشی آخرت بشوند و آخرت را ببینن. یعنی نحوه وجودش این طور است، او ثمری دارد که خود ثمر است، برای اینکه جهان طبیعت شجر این ثمر است و خود میتواند شجر باشد و ثمر او جهان عقل باشد. یک موجود بالفعل این ثمره موجود متحرک است. تمام تلاش و کوشش این جهان طبیعت آن است که به نشأه آرامش برسد، نه به سمت معدوم حرکت کند، نه اینکه اون هدف معدوم هست و این هم به سمت عدم حرکت میکند، بلکه هدف موجود است، اون میکوشد به این هدف موجود برسد، یعنی میکوشد به نشأه ثبات برسد و ثابت میشود. و اگر کسی توانست از طبیعت برهد، به نشأه ثبات میرسد و چون به نشأه ثبات میرسد، همکنون بهشت و اهلش و جهنم و اهلش را می‌بینند. بله، اگر چون چه آخرت در امتداد دنیا باشد، همه احکام حرکت بر آخرت مترتب است، چون که بر دنیا هم مترتب است. یعنی این موجود متحرک این راه را طی میکند تا به اون مقطع خاص مادی برسد. اونگاه این سوال طرح میشود که وقتی آخرت محصول اعمال است و هنوز عمل کننده ها و اعمال اونها محقق نشدن، چگونه او بالفعل موجود است؟ ولی اگر آخرت باطن دنیا باشد، نه در امتداد دنیا، نه اینکه از در سیر تاریخی ما بتوانیم بگوییم که مثلا در فلون سال میلادی قیامت قیام میکند یا در فلون سال هجری قیامت قیام میکند، بلکه هجری و میلادی، سال و ماه، همه و همه بساطشون برچیده میشود، تاریخ و زمان و کی و امثال و ذلک تبدیل میشوند به یک نشئه‌ای که تاریخ ندارد، زمان ندارد، کی ندارد و امثال ذلک. اون نشئه‌ای که کی و تاریخ و زمان و امثال ذلک ندارد، اون نشئه ثابت است. چون ثابت است، باطن این نشئه متحرک است و فوق این نشئه متحرک است. و اگر کسی همکنون بتواند از نشئه متحرک برهد، همکنون به این فعلیت میرسد و او را مشاهده میکند. این چنین نیست که آخرت در امتداد دنیا باشد که ما سال شماری بکنیم بگوییم مثلا چند میلیون سال میلادی یا هجری که گذشت، در فلون مقطع تاریخ میلادی یا هجری قیامت قیام میکنه. اگر در امتداد نیست، بالاتر از زمان است. اگر بالاتر از زمان است، هم قبل از دنیا است، هم با دنیا، هم بعد از دنیا. اینه که ارواح قبل از ابدانن، با ابدانن، بعد از ابدانن. همین که انسان از قطعات زمان بالا آمد، همیشه خود را ثابت می‌بیند. و اگر در امتداد زمان باشد، البته ماضی و حال استقبال دارد، ولی اگر فوق زمان باشد، همیشه قبل از دنیاست. این بیان است امیر سلام الله علیه که فرمود وَلْيُحْذِرْ عَقْلَهُ وَلْيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمَ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ. تأیید این مطلب است. فرمود هر کسی عقل خود را حاضر کند و فرزند آخرت باشد، برای اینکه انسان از آخرت آمد و به سوی آخرت می رود. وَلْيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمَ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ. یعنی ما از قیامت آمدیم و به قیامت برمی‌گردیم، از آخرت آمدیم به آخرت برمیگردیم. معلوم می شود آخرت قبل از دنیا موجود بود، مع دنیا موجود است، بعد از دنیا موجود است، که فرمود انسان از آخرت آمد. اونگاه در همون خطبه معروف حمام هم فرمود به این که متقیان کسانی هستند که گویا جهنم و اهلش را می بینند، گویا بهشت و اهلش را می بینند و امثال ذلک. یعنی با قلب، با چشم دل میبینه. بله بله، نه تنها با برهان، ممکن است با این براهین انسان یقین پیدا کند، مثلا برهان قائم بکند که چون خدای سبحان عادل هست و به جزای اعمال انسان ها باید رسیدگی بشود و دنیا دار جزایی نیست، خوبان و بدان بدون پاداش و کیفر میمیرن، حتما باید یک نشئه باشد که به پاداش خوبان و کیفر بدان رسیدگی بشه. با این برهان یا براهین دیگر انسان یقین دارد قیامتی است و این رو مشاهده نمیگن، مشاهده نی که ببیند، یعنی قوی تر از اون چرا که با چشم ظاهری میبیند قوی تر از او باشد. این وعده‌ای که داد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی اگر اهل علم الیقین باشید زمینه هست که قیامت جا ببینید. و اولیای الهی هم میدیدن. اونگاه یک عده کسانی هستند که در سوره قاف به اینها میفرماید که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یک عده هم مثل استمی سلام الله علیه هستند که فهمون لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا. این لوک و شفر غطا مزدت یقینا ظاهرن ارشاد به نفی موضوع است، یعنی غطایی نیست، نه اینکه غطایی هست ولی با اینکه پرده برداشی شد برای من تفاوتی ندارد. خب اگر واقعا غطا باشد قبل از کشف غطا و بعد از کشف غطا خب یقینا فرق است. اینکه فرمود هیچ فرقی برای من نیست ناظر به آن است که غطایی در کار نیست، نه حجاب هست و بعد از رفع غطا هیچ فرقی پیدا نمی شود. پس یک عده غطا را خودشون بافتن جلوی چشم خودشون آویختن که اعیون هم فی غطا اینن ذکری، یک عده کوشیدن که غطایی نداشته باشن یا اگر هم غطایی بود برطرف کنن، اونا که اعیون هم فی غطا اینن ذکری به وسیله موت به شدائد بعد از موت این غطا کشف می شود. به اونها گفته میشد فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، نه عن الواقع غطاءه، نه اینکه ما پرده از روز قیامت برداشتیم حالا قیامت رو بی پرده میبینید، بلکه پرده از جلوی چشم شما برداشتیم. فکشفنا انک غطاءک، نه کشفنا عنا غطاءنا اغطیتنا، نه کشفنا عن الاخرت غطاءها، این چنین نیست، آخرت غطایی ندارد. پرده روی بهشت و جهنم نیست که انسان بهشت و جهنم را نبیند، پرده روی چشم خود انسان است. بنابراین اگر کسی سعی کرد که غطایی نداشته باشد یا غطای موجود را برطرف کند، همکنون کل جریان قیامت را به اندازه وجود خود مشاهده می کند. بله بله دیگه. جزای فاسقین این نار الله الموقده است. این نار الله الموقده که تتری و علی الافعده امر ثابت است. وقتی امر ثابت شد منزه از زمان است. وقتی منزه از زمان شد محیط به زمان است و باطن زمان. وقتی محیط به زمان و باطن زمان شد در همه حالات با او هست. اگر در امتداد زمان باشد البته این افراد باید به دنیا بیایند و اعمال داشته باشند و این اعمالشون تبدیل بشود به صورت نار الله. ولی اگر نار الله باطن دنیاست نه ظاهر دنیا، پس در امتداد دنیا نیست. وقتی در امتداد دنیا نشد در طول دنیاست نه در عرض دنیا. وقتی در طول دنیا شد محیط به دنیاست و مقدم بر دنیاست، مؤخر از دنیاست، یعنی قبل از دنیا بود، ما دنیا هست، بعد از دنیا هست. ولی یحذر عقله فانه ولیکن من ابناء الاخره فانه منها قدمه و الیها ینقلب. انسان از آخرت آمد و به سوی آخرت برمیگردد. چون آخرت هم لقای حق است. نه دیگه، مبدأ همون انا لله و انا الیه راجعون. و این تعبیر لطیف رجوع معلوم می شود که از همون جا آمدیم به همون جا برمیگردیم. چون اگر هو الاول دیگری بود و هو الاخر دیگری، اون وقت انسان میتوانست بگوید آخرت غیر از اول است. اما اگر هو الاول عین هو الاخر بود، که هر اولی غیر از خدا غیر آخر است و هر آخری غیر از خدا غیر اول است، نظیر این که هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، ولی خدا ظاهری است که ظهورش عین بطون است، اولی است که اولیتش عین آخریت است. اگر چون که یک موجود غیر خدا بود، اولیتش غیر از آخریتش بود. اما خدای سبحان اولیتش عین آخریت است، به بالعکس، چون که ظاهریتش هم عین باطنیت است و بالعکس. از این که گفته می شود و الیه راجعون، معلوم می شود مرجع همون مبدا است، مبدا همون مرجع است، چون اول همون آخر است و آخر همون اول است. اگر گفته شد انا لله و انا الیه راجعون، درست است. اگر گفت انا من الاخره و انا الی الاخره راجعون، درست است، چون آخرت این اولا است و اولا هم این آخرت است. بله، یک جا بحث قرآنی این چنین است، لذا در سوره مبارکه حدیث فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اما برای ما که یک قوس نزول داریم و یک قوس صعود، اول از قوس نزول سخن به میان میاد که مبدا ما کیست، بعدن از قوس صعود به سخن به میان میاد که بازگشت ما کجاست. و یعنی تعبیرات قرآن کریم این است که هر دو رو یک جا ذکر میکند، یا به صورت هو الاول و الاخر ذکر میفرماید، یا به صورت انا لله و انا الیه راجعون ذکر میفرماید. صفحه 282، فصل 18. بسم الله الرحمن الرحیم. فی حال اهل البصیرت ها هنا، اونا که اهل بصیرتن حالشون در دنیا چگونه است؟ همون حدیث معروفی که مرحوم صدوق رضوان الله در توحید نقل کرده است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کرد که آیا خدای سبحان را در آخرت میتوان دید و خدای سبحان خود را در آخرت نشون میدهد، یا مؤمن در آخرت خدا را میبینند؟ حضرت فرمود قبلا هم دیدند، مثلا در همون آیه و اشهدهم علی انفسهم. بعد فرمود مگر ابی بصیر الان نمیبینی خدا رو؟ به ابی بصیر نابینا میگوید، چون ابی بصیر نابینا بود. به ابی بصیر نابینا که چشم ندارد، به چشم ظاهرش بسته است، میفرماید بین که مگر الان خدا رو نمیبینی؟ ابی بصیر مقدار تأمل کرد، عرض کرد من این حدیث رو از شما نقل بکنم؟ فرمود نه، شما اگر این حدیث نقل بکنید برای توده مردم، وقت اونا یا خیال میکنن که منظور همین چشم ظاهری است بعد میفهمن، یا به اون عمق نمیرسن، حرف ما رو تکذیب میکنن. هر دو حال بد است. اگه کسی نسنجیده حرف ما رو تکذیب بکند، یک محضور دارد. این حرف را بر ظاهرش حل بکند، یک محضور دیگر دارد. لذا مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همون باب رؤیه کتاب شریف توحید میفرماد اخبار رؤیتی که وارد شده است کلها اندی صحیحتون، و روایاتی که مربوط به رؤیت حق سبحانه و تعالی است به فلون محدث بزرگوار نقل کرده است، همین پیش من صحیح است. و اما من اینا را خوفاً نقل نمی کنم، برای اینکه اون کسی که به عمق این روایات پی ببرد کم است، یا بر ظاهرش حمل میکنند که خلاف است، یا میگویند چون معنی ظاهرش درست نیست تکذیب میکنند اصل مطلب را، بازم درست نیست. اینه که برای این دو محظور ما این روایات را نقل نکردیم. حالا اونهایی که تازه نقل شده است فراوان است، معلوم شود خیلی از این چیزها را خوفاً نقل نکردند. اعلم ان من الناس من یرا به عین البصیرت امور الاخره و احوالها. بعضیا با چشم باطن ولو چشم ظاهرشون بسته باشد یا اصلا نابینا باشن. بله البته دیگه، کسی که از عالم طبیعت با موت الهی ارادی برهد بسیر می شود. اعلم ان من الناس من یرم به عین البصیرت امور الاخره و احوالها و یحضر عنده شهود الجنت و اهلها، شاهدان بهشت و اهل الجنه همه پیش او حاضرن. و یحضر عنده شهود الجنت و اهلها قبل قیام الساعه فلا یحتاجو فی معاینت ذالک العالم و بروز الحقائق له و بروز الحقائق له الى حصول الموت طبیعی. لازم نیست که موت طبیعی حاصل بشه و چون با موت ارادی همه تعلقات نشأه طبیعت را از خود زدوده است. لزوال الحجب عن وجه قلبه و عین بصیرته، زیرا حجاب ها از چهره دلش برطرف شد و از چشم باطنش گرفته شد. حجاب همون گناه است که کل را بران علی قلوبهم. فحالهم قبل الموت که حال غیرهم بعد الموت، حال اهل بصیرت قبل از مرگ مثل حال دیگران است بعد از مرگ. کما قال سبحانه و تعالی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، بعد از موت دیگران غطای اونها کشف می شود، لذا بصر اونها حدید خواهد بود. اونهایی هم که کور محشور می شوند بصر اونها حدید است، یعنی چشم ظاهر ندارن و به صورت کور محشور می شوند که نقص است، اما می بینن، چون این بصر که نباید ببینن. بصر ظاهری گناهکاران عادت کرده از چیزهای بد را ببینن و عادت نکرده از چیزهای خوب را ببینن. در قیامت که بد نیست، اون چه که در اونجاست او چشمی که اونها را ببیند در دنیا فراهم نکرده است. اون چرا که چشم او عادت داشت ببیند در قیامت نیست، لذا او کور است. با اینکه کور است میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، معلوم میشود که اون چه که میبیند چشم درون است. چرا اهل بصیرت در دنیا که هستند اون نشأه قیامت را میبینن؟ هم بیان و بارک است امیر سلام الله علیه فرمود و ارواحهم معلقتون بالمحل الاعلا، یا در خطبه دیگر فرمود ارواحهم فی الجنان قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، دلهای اینها الان در بهشت است و بدنهای اینها سرگرم کار است. اگر افرادی به این مرحله برسند چگونه جریان قیامت رو مشاهده میکنن؟ برای آنکه وذالک لتبدل نشأت هم دنیویت الى نشأت هم الاخرویه، این افراد از نشأه دنیا فراتر رفتند به نشأه آخرت رسیدند. نشأه آخرت هم یک امر بالفعل ثابت است. این رو به صورت یک صغرا و کبرا ذکر میکنن. میفرماین و ذالک لتبدل نشأت هم الدنیویت الى نشأت هم الاخرویه، این یک مقدمه. بعد میفرماین و اذا تبدلت نشأتهم و تبدلت اسماؤهم و ابصارهم و حواسهم الى اسماء و ابصار و حواس تبدلت فی حقهم جمیع الموجودات، اگر کسی نشأه وجودی او عوض بشود قهرن مدارک او هم عوض خواهد شد، یعنی سمع و بصر و حس او هم دگرگون بشود. اگر این گوش ظاهری هم ببندد باز میشنود، این چشم ظاهری هم ببندد باز میبیند و مانند آن. اگر کسی سمیع و بصیر شد و حساس شد به حس باطنی، با باطن این موجودات در تماس است و وقتی با باطن موجودات که نشعه اخروی اینها در تماس بود، درون اینها را میبیند. وقتی درون اینها را دید، درون تبهکاری ها همون یعکلون فی بطونهم نار است که میبیند، یا نار الله المقدس میبیند، یا خصوصیت بهشت است میبیند. پس اهل بصیرت نشعه دنیوی اینها به نشعه اخروی تبدیل می شود، و اگر نشعه اخروی اینها تبدیل شد و حواس و اسماء و ابصار اینها تبدیل شد، تبدلت فی حقهم جمیع الموجودات التي فی السماوات والارض، اونها هم نشعه اخروی موجودات را می نگرند. چرا؟ لأن لها ایزن، یعنی برای موجودات همون طوری که برای انسان دو نشعه است، برای موجودات هم دو نشعه است. لأن لها برای موجودات ایزن نشعتین، نشعت دنیا که محکوم قوانین عامه حرکت است، و نشعت الاخرى که دار القرار است. و کل حسین مع محسوسهی من نوع واحد، هر حسی با محسوس خود از یک نوع است. حس مادی محسوس مادی را میبیند، حس برزخی محسوس برزخی را میبیند، و هاکذا. فحواس هذه النشأه تدرک محسوسات هذه النشأه را، و حواس نشأه الاخره تدرک بها محسوسات و نشعتل آخره. اگر ان نشعه هم بود خب شاید مناسب تر بود. این برهان عقلی. دلیل نقلی بر تأیید این برهان عقلی این است که به اله هازد تبدیل اشار سبحانه و تعالی به قوله یوم تبدل الارضو غیر الارضه و السماوات و برزو لله الواحد القهار، روزی فرا می رسد که زمین به زمین دیگر تبدیل می شود، سماوات هم تبدیل می شود، و همه اینها از خفا در می آیند، و برزو لله الواحد القهار. برزو یعنی می فهمند که معلوم حق بودن، نه اینکه قبلا مخفی بودن و بعدا ظاهر شدن. اگر در کلمه دیگر فرمود یوم ازن لا تخفا منکم خافیه، لا یخفا منکم خافیه، چیزی بر خدا مخفی نماند، یعنی برای شما روشن می شود که همه در محضر خدای سبحان بود، نه اینکه قبلا بارز نبودن در آخرت بارز می شوند، بلکه قبلا برای شما روشن نبود که در مشهد خدایید، الان برای شما روشن می شود که همواره در محضر خدا بودید. و برزو لله الواحد القهار. آیه دیگر هم این است که قال تعالی نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ را تقدیر کردیم، این قدر ماست، یه امر حتمی است که هر کسی باید بمیرد. و ما نحن بمسبوقین، ما در این تقدیرمون مسبوق نیستیم که کسی سابق باشد ما بشیم مسبوق و جلوی قدر ما را بگیرد. ما وقتی تصمیم گرفتیم که کل نفس ذائقه الموت، دیگری نمیتواند جلو بیفتد و مرگ را از بین ببرد که ما بشیم مسبوق، او بشود سابق، بلکه ما هم بار سابقیم، تقدیر ما سابق است. پس مرگ حق است و لا ریب فیه. خب نحنو قدرنا بینکم الموت، این یک مطلب، و هیچ عاملی نمیتواند جلو موت را بگیرد که او بشود سابق و مقدم، و کار ما بشود لاحق و متأخر، و ما نحن مسبوقین، این دو مطلب. خب چرا موت را ما تقدیر کردیم؟ چرا همه باید بمیرن؟ برای اینکه الا ان نبدل امثالکم، شما را تبدیل به مثل بکنیم، یعنی شما را تبدیل بکنیم به یک موجودی که مثل گذشته شماست. ولی این تبدیل مثل در افق زمان نیست، در نشأه طبیعت و دنیا نیست که سابقه داشته باشد. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، شما رو در یک نشأه ای انشاء میکنیم که نمیدانید. معلوم میشود اون نشأه نظیر نشأه دنیا نیست، چون اگه نشأه دنیا باشد همواره میبینیم. الان همین دنیا همواره عده میبرن، عده زنده میشوند، روزانه هزارها نفر زنده میشوند، بالاخره از همین خاکن زنده میشوند. یه چیزی عادی که هر روز داره میبینیم، هر روز داریم میبینیم و مشاهده میکنیم که این خاک ها حرکت کردن، آمدن شدن مردم کوی برزن، و هر روز داریم میبینیم این مردم کوی برزن به گورستان میرون میشون خاک. یعنی خوب که ما نگاه بکنیم با همین چشم ظاهری میبینیم این خاک ها را افتادن شدن مردم، این مردم را افتادن شدن خاک، همینطور هست دیگه. این نشأه نشأه نیست که ما ندانیم، و ما شما را وارد نشأه میکنیم که نمیدانید. و به هاذا تبدیل فی الوجود سواء وقع قبل الموت، که مال اوحدی از اولیاء الهی است، او بل موت که مال متوسطین است، او بعد الموت که مال ضعافه است، یستحق الانسان لدخول الجنه و دار السلام، وقتی که مناسب با اون نشه شد و اون نشه دار السلام را پیدا میکند. که والله یدعو الی دار السلام، دارست که از گزند هر گونه زوال و نابودی مسئول است، سالم است. و بهی یتحقق الفرق بین اهل جنته و اهل نار، اهل نار در حقیقت به اون ثبات کامل نمی رسند، به اون تجرد راه پیدا نمی کنند. فاصله بهشت از دنیا خیلی زیاد است، ولی فاصله جهنم از دنیا اینقدر زیاد نیست. فاصله وجودی، فاصله وجودی بهشت از دنیا خیلی است، اما فاصله وجودی جهنم از دنیا خیلی نیست. و بهی یتحقق الفرق بین اهل الجنه و اهل النار، فاهل الجنه لهم قلوب منوره و صدور منشرحه، که فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، و ابدان مطهره و صور مجرده عن رجس طبیعی ماده طبیعیه. اهل جنت دارای دلهای نورانی هستند که جعلنا له نور یمشی به فی الناس است، و صدر مشروحی دارن که به من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، و ابدان مطهره ای دارن که یرید الله لیطهرکم، درباره وضو و تیمم و امثال ذلک این دستورات دادن. در آیه سوره مبارک مائده که هم مسئله غسل و وضو و تیمم مطرح است، میفرماید بین که اگر شما نیازی به آب داشتید و آب نداشتید، از خاک استفاده کنید، تیمم کنید، برای اینکه خدا میخواد شما را پاک کند. اگر این جمله را درباره غسل یا درباره وضو میفرمود، انسان خیال میکرد که منظور طهارت ظاهری است، اما این جمله را درباره تیمم فرمود. فرمود صورت را خاک مالی کنید، خدا میخواد شما را پاک بکند. معلوم شد طهارت دیگری است. به خلاف اهل النار لعدم تبدل ذواتهم ان هذا الوجود طبیعی، اینها از گوهر دنیا و جوهر دنیا بیرون نیامدند، فاصله دنیا و جهنم هم اینقدر نیست. فکیف یمکنو لهم، لهم دخول و دار السلام، کما قال سبحانه و تعالی ایتم او کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. فرمود به این که این گونه از افراد طمع دارن که وارد جنت نعیم بشوند، وارد بهش بشوند. کلا، اینها طمعشون بیجاست. چرا؟ برای اینکه انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها را از اون نطفه غزیره خلق کردیم. اینا که از اون نطفه غزیره و از غزارت دنیا خود را تطهیر نکردن، مبدأ خلقت اون هم که همین است. خب با این وضع که نمی شود بهش برون که ایت ما اون کل امرئ منهم ان یدخل الجنه نعیم. کلا، این طمع درست نیست. چرا؟ برای اینکه انا خلقناهم مما یعلمون، ما اونها را از چیزی خلق کردیم که خودشون میدونن، یعنی از نطفه غزره، ای من نطفه غزره. پس اینها از نطفه غزره هستن و المکون من نحو هذه الماده کیف یناسب دار القدس و الطهاره. کسی که از این ماده پلید به دنیا آمده است چگونه شایسته است که به دار و سلام راه پیدا کنه؟ اونگاه فرمود و لما کان ها هنا مزنتو سؤال مشکل. اینجا یک سؤالی تولید می شود که خب دیگران هم از همین نطفه خلق شدن. و هو ان جمیع الناس مشترکون فی انهم مخلوقون من نطفه. این انا خلقناهم مما یعلمون که به عنوان دلیل ذکر شده است که مشترک است بین بدان و نیکان، یعنی انهم اجسام طبیعیتون، همه جسم طبیعی دارن و هر جسم طبیعی انسانی هم از نطفه غزیره است. اون وقت این علت که مشترک شد در اثر داشتن این جسم طبیعی استحقاق بهش ندارن. خب اگر بدان در اثر استحقاق جسم طبیعی، استحقاق داشتن جسم طبیعی مستحق بهش نیستن، نیکان هم این چنینن. پس چرا شما استدلال کردید به این که اینها چون از نطفه غزیره خلق شدن شایسته بهش نیستن؟ فکیفه یقعول هم استحقاق و دخول دار السلام و استیحال و جوار رب العالمین. اینا اهلیت پیدا میکنن که جوار رحمت للعالمین راه پیدا کنن. و مال تراب و رب الارباب. خلاصه این سؤال مشترک است، این علت مشترک است. فبود ولما کان ها هنا مزنتو سؤال مشکل فعقب الآیه. به قولی تعالی آیه این چین است که آیت ما او کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. کلا، این تمعشون بی خود است. چرا؟ برای که انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها را از یک جرم پلیدی آفریدیم. بعد فرمود فلا اقسم برب المشارق والمغارب. نیازی به سوگند برب المشارق والمغارب نیست. انا لغادرون الا ان نبدل خیرا منهم و ما نحنو بمسبوقین. اون که قبلا گذشت الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون، اون در سوره اضافه است. و اما این در سوره معارج هست. در سوره معارج این است که آیه 38 به بعد عیت با اون کل امرین من هم ان یدخل جنت نعیم. کلا، انا خلقناهم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ما می توانیم اونها رو به خیر تبدیل بکنیم. بعد نیکان به خیر تبدیل شدن به فیض الهی، بدان از اون فیض استفاده نکردن تا به خیر تبدیل بشوند، به همون اون حالت پلیدی موندن. فعقب الآیت به قولی تعالی فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین، یعنی این کار هم قطعی خواهد بود، ما مسبوق نیستیم که دیگران متقدم باشند و سابق. ای تتبدل نشأتهم الطبیعیه تبدلا وجودی یا و حرکتا جوهریتا به حصول العلم و الایمان و العمل بالارکان. که اینها حرکت های درونی است نه بیرونی، یعنی ایمان و عمل صالح و علم درون را تغییر میدهد نه تنها بیرون را. فیحصل لهم اهلیت الدخول فی دار القدس و عالم الملکوت. الحمد لله رب العالمین.